الرحيم. سلام عليكم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ای آیه شریفه که انتخاب شد، سلام علیکم، چند تا محور داره که با آخوندی میخوره. اولا حرف آیت الله مشکینی درس کردی که فرمود هر طلبه مثل یک نبی از انبیاء سلفه. افضل انبیاء ببینیم رمز موفقیتش چیه. ما اون روز آخر یه داستانی رو میخواستیم نقل کنیم که الحمدلله وقت گذشته بود. من فعلا انشاءالله در این راستا از اینکه کسی که مشمول رحمت خداست اخلاقش خوبه. فبما رحمت من الله لنت لهم. تو روایات داره، حالا من چیزم که اول اون داستان رو نقل کنم برای شما، بعد این روایات رو بخونم. تو روایات داره که یکی از شرایطی که انبیاء سلف برای نبی بعد از خودشون تعیین میکردن، میگفتم به شرط اینکه غضب نکنی، داغ نکنی، جوش نهری، که روایت انشاءالله هم امروز میخونیم. ولی داستانی که میخواستم براتون نقل کنم زیباست، شنیدنیست، آموزنده است، که اگر یه موقع مصلحت بدونید به درد من براتون هم میخوره. منزل مرحوم آیت الله مروری پنجشنبه ها روزه بود. مرحوم آیت الله میر جواد آقا خوبی فقیه، سالها دست خارج فقه گفته، اصول گفته، کتاب ها نوشته، با اون پیری و قدش جبهه ها رفته، با لباس سربازی پوشیده. یکی آمده آشنا بود به آیات روایات اینا، بنده اونجا حضور داشتم. به مرحوم آیت الله میر جواد آقا عرض کرد که آقا دیگه تعبیرات مال منه. گفت آقا حضرت علی علیه السلام راجع به رسول اکرم در نهج البلاغه میفرماد طبیبون دوارون به طبه. طبیبی نبود که مطبش باشه و دیگران، نه، خودش دنبال مریض میرفت مالجه میکرد. گفت من مبتلا به یه مرضی هستم از نظر دین و خدا و رسول، که شما یک عمر تو دین کار کردین، آمدن مرضم به شما عرضه بدارم، شما از قرآن این نسخهی برای علاج درد من به من عنایت کنین، از آیات، از روایات، از تجربیات. خب حالا این مرضی آقا چی بوده؟ گفت که من مبتلا به بد اخلاقی هستم. بون حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه در کلمات قصار نهج البلاغه کلمه 247 جلد ششم، همین کلمات قصار کلمه 247 فرمودن الهدتو ضرب من الجنون، تندخویی، گوگر مزاجی هستی بکنه اسمش رو زدید، یه نوع دیوونگیه. حضرت علی شخصیت کوچیکی نه، حضرت علی سخنانش نحنو عمراء الکلام، امیر سخن هست، فوق دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. گفت حضرت علی فرمودن الهدتو ضرب من الجنون، تندخویی یک نوع دیوونگیه. حالا استدلال برای این که تندخویی نوع دیوونگی اینه، لأن صاحبها یندم فإن لم یندم فجنون رو مستحکم. روز آدم خشن تندخو پشیمون میشه از گفتار و کردارش، و اگر تندخو باشه پشیمونم نشه، پوزم بده دیدی چی گفتم کی. فرمود فجنون رو مستحکم، این دیوانگیش زود معالجه بشه و نیست، ریشه داره. و در روایتی هم از رسول اکرم نقل شده که پیغمبر فرمودن که اربعتون جواهر تزید و اربعت، چهار تا جز جواهرات هرچه گرونتر از اون تصویر نداره. البته چهار چیز دیگه هم هست که اونا رو از بین میبره، یکی از اون چهار چیز عقله که شرایط همه تکالیف عقله. اگه آدم عاقل نباشه اصلا تکلیف نداره، ولی همین عقل با همه عظمتش با همه ارزشش این رو چهار چیز از بین میبره، یه چیز از بین میبره، توزیل و عربه. عقل رو چی از بین میبره؟ الغضب. آدم وقتی که داغ میکنه خشم بر اون مسلط میشه، کار عقلایی دیگه نمیکنه. و آدم هایی که ترمز ندارند و والا زود ناراحت میشنم واقعا یه جوریه. بند خدایی نقل میکرد که من خوب میشناسم، میگفت که تلویزیون یه برنامه داشت، همون شیرو و از یه عرفاتی میگفتن، یا من هم همین میخواستم بگم، میگفت ما خندمون گرفت. گفت دخترم کلاس اول راهنمایی بود، جلو چشم ما گفت خدای تو را شکر نمردیم، خنده بابامونم دیدیم. این هم اخلاق شده؟ گفت ما خیال میکردیم بابامون لال خنده، خنده بلد نیست. بابا بچه محبت میخواد، لطف میخواد، تبسم میخواد. به مرحوم های میرزا میگفت که من به این درد مبتلا هستم. حالا خوش به حال اون که او فهمیده بودی مرضیه، دردیه. یه بند خدای باز از همین بد اخلاق ها مثل که بچه شب گدیه میکرد، بچه شیری هی سر صدا کرد به زنش، گفته خفهش کن. بچه خفه نمیکنه گدیه، اون رو باید دکتر ببری ببینید چی شد. دوبوده شکمش از آخر دیگه داغ شد، بلند شد، بچه شیدی رو از بغل مادر گرفت پرد کرد انداخت تو باغچه. تو باغ بیار، یعنی دیوانگی شاخدوم که نداره که. آقای دیگری میگو من میخواستم برای مسافرت، بچه ها جمع کردم، گفتم نگران نباشید انشاءالله میرم. یک هفته دیگه بر میگردم، میگو یه پسری داشتم که الان زنده است، همون پدر، همون پسر. گفت آقا جان، گفت من اینجا، گفتم نکنه الان این بچه بهانه بگیره ما رو ببر. گفتم چه پسرم؟ گفت خدا کنه یک هفته دیرتر برگردی. گفتم چرا؟ گفت بره که تو خونه که هستی ما جرات نمی کنیم نفس بکشیم، اون بزنی چهار روز راحت تر باشیم، برو مسافر. این زندگی نیست دیگه، اون وقت بچه انسان. و تا برگردی فبما رحمت من الله لنت لهم. ولو كنت فظا، سلام عليكم، غليظ القلب لم تظلوا من هولك. خلاصه مرحوم آقای میرزا حرفاش خوب گوش کرد و گفت من خونه که میرم در میزنم، زنگ میزنم، از زن بچه میفهمن منم، اونا دیگه دست بارشون جمع میکنن. گفت خدا ناراحت میکنم چی؟ اولو خورخوره شدم در اصل این بد اخلاقی تو خونه. آمده پیش یک فری، یک عالم که یه نسخه بگیر از این حال نجات پیدا کنه. مرحوم آقای میرزا رحمت الله علیه بهشون دستور فرمودن، فرمودن دو تا آیه قرآن رو من بهت میگم و این دو تا آیه رو مکرر بخون. البته ما باید مکرر بخونیم همون آیات رو. آیه 133 سوره مبارکه آل عمران و 134، دو تا آیه پشت سر همه. اون آیات چی بودن؟ من هر موقع میخوام این آیه رو تقریب کنم، این دو تا آیه رو که در نتیجه برمیگرده به حرفای میرزا، به ما این قرآن، قرآن دیگه کلام خداست، خدا برای ما یه لاین، یک چارچوب، یک نمیدونم خطی تعیین کرده که مسیر زندگی ما باید تو این لاین باشه. کو چیه؟ داره و سارعو الی مغفرت من ربکم، سرعت کنید، بشتوید، اما باید به طرف آمرزش خدا حرکت کنید، چون طور نیامرزن از بهش خبر نیست. و سار و ایلا مغفرت من رب بکن و جنت ارض و السماوات و الارض و عدت لل متقین. فرمود بشتابید به طرف بهشتی که وسعتش به اندازه آسمان و زمینه، عرض اینجا در مقابل طول نیست. این آماده است، ولی هر کس رو تو بهش را نمیدن. اعدت للمتقین. متقین کیان؟ متقین اینه الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین اهل انفاق هم در تنگ دستی، در دارایی و نداری، این اولین ویژگی شونه. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. بابا حضرت آیت الله میرزا فدای مرحوم به یه آقا گفته بود که خدا که میگه برو به طرف بهشت، به طرف آمرزش خدا، بهشتی که گشایش گستردگیش به اندازه آسمان و زمینه، او عدت للمتقین، اما بهشت هر کس رو راه نمیده. یکی از کسانی که تو بهشت راه ندارن بد اخلاقا. کجا آیه میگه؟ فرمودن الذين آمده برای متقین، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. بهش کسی رو راه میدن که بر اعصابش مسلط باشه. فرمود حضرت علی فرمودن که تندخویی، گوگرد مزاجی یه نوع دیوونگیه. خب بهش تیمارستان که نیست، بهشته. کسی رو راه میدن که دیوانه نباشه. مرحوم آقای میرزا به این آقا فرمودن که بنده اونجا حضور داشتم و با گوشام شنیدم، با چشام دیدم، گفت که ببین به حرف خدا میخواد بکنی یا نکنی، خب تو اون کانالی که خدا دستور داد حرکت کنی. و سار و الى مغفرت من ربکم و جنت ارض السماوات و الارض. فرمودن اگه میخوای تو اون مسیر حرکت کن، نه تنها خودت باید در این مسیر باشی، بلکه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقودها الناس والحجاره، زن و بچت هم باید از آتش حفظ کنی، اونا هم باید به طرف بهش حرکت کنن. ولی از این وقت به خودت بگو مرحوم های میرزا اون چی که ذهنم هست تعبیرش این بود که شاید من 20 سال قبل بود تو مهدیه خیابان تهران تو مارمزون این نسخه را نقل کرده بودم، آقایی به من مراجعه کرد، نمیشناختم اون کی بوده، گفت فلانی من گرفتار بداخلاقی بودم تو داخل زندگی و این دکتر اعصاب زیاد رفتم هیچ نتیجه نگرفتم، ولی این نسخه مرحوم های میرزا زندگی ما رو متحول کرد، جهنم بود بهشتش کرد. مرحوم های میرزا فرمودن که این آیاتی که میخونی، های میرزاد های تهرانی فرمودن این آیاتی که میخونی به خودت بگو، بگو این قرآن کلام خداست. اولیای دین ما فرمودن هر موقع خواستی خدا باید حرف بزنه قرآن بخوان، قرآن کلام خداست. حالا قرآن خوندی کلام خداست چه نتیجه میگیری؟ خدا فرموده شما تو این حالا چارچوب باید حرکت کنی، تو این لاین که به طرف آمرزش خدا و به طرف بهش باید حرکت کنی، زن بچه را باید هدایت کنی تو این مسیر. همین بهشتی که ارضها ارض السماوات و الارض موجود آفریده شده، اما متقین رو توش راه میدن. متقین کیان؟ متقین یکی از چیزاشون که بهشت بخون برن راهشون میدن اینه که باید بر اعصابشون مسلط باشن، خشمشون رو فرو بخورن. ببینی این کارت کاظم غیظی داری یا نداری؟ خلاص مردیم القبر ما روضتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران. اگر یک انسانی بودی که در دنیا کاظم غیظ بودی، بر اعصابت مسلط بودی، خب روضتون من ریاض الجنه در برود بازه، الا اگه نباشی. خب یعنی کسی اگه این نوع باور داشته باشه، این قرآن و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. مرحوم آقای میرزا فرمودن که اگر یه موقعی کسی سواد نداشت، حرف که میفهمه دیگه، عقله. ببین که خدا گفت مسیر زندگیت باید آمرزش و بهشت، از این راه باید بری. خلاص میخوای به حرف خدا بکنی یا نه؟ میخوای به طرف بهش حرکت کنی یا نه؟ میگی و ادخل الجنه؟ خدا یه شرط گذاشت، گفت وقتی به اصلاحات میدم که بد اخلاقی نکنی. حالا ممکنه بگی ما بد اخلاق هستیم چی کنیم کنیم؟ چی؟ اگه میخوای به جهنم ادامه بده، اگه نیست برگرد، چی کن اونجا رو؟ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. مرحوم آقای میرزا البته اینا هنوز دنباله داره، فرمودن که حضرت امام سجاد امام ما و شماست، داشتن دست مقدسشون رو میشستن، کنیزی افتوبلگن دستش بود و آب میریخت، کشید. البته در یه روایت من دیدم که عطسه زد، این افتابلگن خورد سر مقدس حضرت شکست، وقد شج رأسه الشریف، سر بشکنه، اگه یکی بزنه کله ما بشکنه خب گاه بفرم میکنه. حضرت سجاد یه نگاه قضاوالود کردن، کنیزه خوند والکاظمین الغیظ، بهشتی ها بر اصحابشون مسلط هم از سرش پایین انداخت، فرمود کبان تو غیبی، خشم هم فرو خوردن خون ول آ... یک کسی ممکن کلش بشکنه بگه خشم فرو خوردن، ولی خب دیگر باید بری. اگه من ظرف کسی رو زده شکستن عمدن هم نبوده، خب زامنه. بچه هم در بچگی اگه شیشه خونه کسی رو سنگ زده شکست زامنه. خب بگی بعدا دیگه شما باید اون جریمه شو بفردازی. خون والعافین عن الناس، در این آیه شریف هم که میخونیم فبما رحمت من الله لنت لهم، به پیغمبر گفتن به سبب رحمت خدا که شامل شده نرم شدی، خوش اخلاق شدی، نرمش شدی. لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه از آدم خشن بد اخلاق بودیم از اون پراکنده میشدن از اطراف. حالا این آیه کجا نازل شد؟ چند روز راجب شکست در جنگ احد، ولی ما از آنه دستور عفو عمومی فعفو عنهم استغفر لهم، بگذر از این کوتاهی که اینا کردن، طلب آمرزش کن برای اونا. حالا هر محوری رو انشاءالله جدا رسیدگی میکنیم. وقت وشاور هم فلم تو کارها به ها بدیم اینا، مشورت کن با اینا. حضرت علی فرمودن من شاور رجال شارک آفی و بولا، کسی اگر مشورت کنه با دیگران شریک عقل دیگرانه. وشاور هم فلم، امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن ما تشاور قومون الا هدو الا رشده، هیچ کس مشورت نمی کنه مگر این که خدا اون چی که مایه رشد و صلاح اوناست توش پاش می ذاره. بشاور هم فلعن عربته فعضا عظمته فتوکل، مشورتت بکن، تصمیم گرفتی فتوکل علالله ان الله یوهی بول متوکلین. مرحوم آقای میرزا میفرمودن این آیه رو زیاد بخونه، امام سجاد علیه السلام کلش شکست، سر مقدس شکست، نگاه کرد او هم خوند والکاظمین الغیظ، سرش پایین انداخت، کظم تو غیظی. ممکنه بفرمود که دیه شو بفرداد. خوند والعافین عن الناس، فرمودن عفو تو که عفت کردن. کنیزه خون والله یحب المحسنین، حضرت هم فرمودن انت حرتون لوجه الله، اعتر تو که لوجه الله تو در را خدا آزاد کردن. ما یه موقع زورمون نرسه اون کار نداریم، واقعا در زندگی اینا امام ما هستن، یک جا داریم که زورمون میرسید ولی به حساب والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اینجور برخورد کرده باشیم. او برخورد حضرت امام سجاد علیه السلام با کنیزه، ما با زن و بچه مون یک روز نهار دعوت کردیم اشتباهی دوتایی نمک ریختن، هاوار سر و صدا. خب بابا این بیچاره که اصلا وظیفش حمالی اینجوری نی، حالا اومده با شما همکاری کنه دیگه، اینجور هاوار نکشتی و آخرش اینه خیلی نشه داده میره از بیرون قضا میخرده دیگه، حالا تو شهرها بخورد یه گوری افتاد چیزی پنشیش دارم دیست و چینی و اینا رو میاندازه تو باخچه و همه خورد میکنه. خب این دیوونگیه دیگه. حضرت علی علیه السلام فرمودن الهدت و ضرب من الجنون لأن صاحبها یندم، یا آقای میگو بچم دیر کرد آی ناراحت شدم، گفت آمد شلنگ بود تو ایان شلنگ رو گرفتم این بچه رو تا تونستم با این شلنگ زدم دیدم از حال رفت، ترسیدم نکنه که این سکتم چیز از ترس و وحشت دل برم سنکروب به این چیزایی میگن، گفت نکن اینجوری. خلاصه بچه رو به هوش آوردیم، نگاه کردیم دیدم بدنش سیاه شده، گفت خیلی متاسف شد. یکی دیگه باش رفیق بود گفت غلط کردی اینجور زدی، اینا بزنی بدن سیاه بشه دیگه داره باشه بچه تو، ولی بنده خدا مرز داره آدم آزاد نیست. خب فبما رحمت من الله لنت لهم، روایت دیگر در این زمینه براتون بخونم. کار آخوندی گفتیم، اون که آیت الله مشکینی فرمودن، اونی که مقام معظم رهبری فرمودن، هفته گذشته گفتیم کار کار انبیاست. روایت تو جلد 63 بهار، صفحه عدتی چاپای ایران، چاپ اسلامیه، صفحه 195 به 196. آدم اگه اینا رو ببینه، یکی از چیزهایی که باید چک کنن در آزمون ابتدایی کسی بخواد طلا بشه اینه، باید یک کارهای خلاف انتظارش ببینی، داغ میکنه، آوار میکشه. بعضی از اساتید ما دیدیم که تو مدرسه میخوام بپذیرن، امروز میگه برو این سوره رو حفظ کن، فردا اومد باز یک سوره، یکت میبره میاره دیگه حوصله‌اش سر میره، میگه ما اون ناخوندی رو نخواستیم. خدا رحمت کنه همه گذشتگان و حقداران شما را، بابامون بیسرات بود، ما رو که میخواسته توی رشته آخوندی بفرسته، تو ما گفت پسر این رشته که میخواد بری خیلی حوصله میخواد، زود خسته نشینه. گفت مثل اینکه با سوزن، اون زبان محلی در زن، با سوزن میخوای چای عمیق بکنی، چای عمیق یه متری تا 200 متر میکنه، 150 متر میکنه. گفت شما ده متر که بکنی با سوزن، بیلک نیست که، بیل نیست، کلنگ نیست، از صبح تا ظهر با این سوزن، سوزن هم حالا نشکنه و چی اینا، میبینی یه مشت دو مشت خاک کندی، همینجور باید حوصله کنی، همینجور باید کار رو تو ادامه بدی. هرچی هم بکنی نمیرسی به یک جایی که دیگه خاکی نباشه دیگه، نه، این راه همجور ادامه داره تا آخر عمرم بکنی، وظیفه همجور ادامه داره. حالا توی این روایتی که الان میخونم اشاره شده به این که سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر سوال کردن عن ذی الکفل، این کی بود؟ حضرت جواب دادن که عن ذی الکفل مردی بود اهل حضرموت، رجل من اهل خانه، رجل من اهل حضرموت، و کانت سوهو عبید ابن عدیم، اسمش عبید ابن عدیمه، اسامی دیگه هم برای همین آقای عبید ابن عدیم نوشتن که مال پاورقی بهار، همون صفحه 196 جلد 63، دو سه تا قول دیگر هم راجبه اسم این آقایی که عبید ابن عدیمه نقل کرد. او این کی بوده، چه کاره بوده که اسمش تو قرآن مطرحه تحت عنوان ذی الکفل؟ پیغمبران توضیح میده که این ذی الکفل اون آقاست، فرمود ایشون جوانی بود، پیغمبری از پیغمبران گذشته، پیغمبران سلف، احساس کرد که دیگه مرگش نزدیک، جمعیت جمع شدن و خب چطور پیغمبری بودم، و گفت ایوکم یلی امر الناس بعدی، الله الله تقوی، الله الله یقوی. گفت کیست که مسئولیت ولایت بر مردم، خدمت به مردم اینو به عهده بگیره؟ ولی یه شرط داره، شرایط متعدده، یه فرم برگونه، بعد یک شرط، شرطش اینه که داغ نکنه، غضب نکنه. رسول اکرم فرمود فقام فتن، یک جوونی بوده بلند شد، کمی آیز الکفله، همون آقای عبید ابن عدیمه، گفت انه، گفت بنده حاضرم این مسئولیت رو عهده بگیرم و غضبم نکنم، او پیغمبر سلام یلتفت الی، اصلا نگاهش هم نکرد. و من همون جایی روایت که میدیدم گفتم اگه پیغمبر خود دست جمعی بگه اگه کم یلی همراه ناس بعدی، این آقا هم بلند بشه بگه انا یا نبی الله و دیج اعتنا نکنه، آدم میذاره در میرسه نشست. او پیغمبر باز حرف خودش زد، باز گفت ایو کم یلی امر الناس بعدی الله الله یعقوبه، کیه که مسئولیت به عهده بگیره ولی غضب نکنه. باز همین آقا بلند شد. رسول اکرم فرمودن اون پیغمبر قبلی از دنیا رفت، فجعله الله نبیاً، این آقا به نبوت رسید. پس شرط نبوت و مسئولیت پذیری در امور معنوی به خصوص اینه که داغ نکنی. آمدی یک مسئله پرسید به نظرت خیلی بد زشت یا یه حرف بدی زد، تو آمده به یک مرجع تقلید. خب شنیده بودی مصافحه و معانقه، گفت آقا اجازه میفرمایید با شما یک بار یه مواقعه کنم. گفت آقا ما اون که دیگه آدم دا خونه بگید بزنید بیرونش کنید، اون نمیفهمه مواقعه چه معانقه چه، این آقا چی هم کرده. گفت آقا اجازه میفرمایید. خلاصه اگر بخوایی مسئولیت به عهده بگیری اخلاقتو باید از اول پیش زن و بچه شروع کن. تو روایت داره آدم وقتی وارد خانه شد خود میخواد نگاه کنه ببینه بد اخلاقت شاره، چون در روایت داره که ریشه غضب اینا کبر باز منیته. گفته بود هر موقع وارد خانه بشید، روایت داره پیغمبر فرمود سلم علی اهل بیتک که زده الله البرکت فی عمرک و فی مالک، شما به زن و بچه سلام کنید، خدا در عمرتون برکت ایجاد میکنه. یه آقای من این روایت تو مسجد گوهرشاد خونده بود، یه آقای پا منبرم بود، گفت حاجایی گرایلی، گفتم بله، گفت به همین زن ها سلام کنید، گفتم چیش کنی داره، یک سری تکون داد، حالا او چه گرفتاری داشت، گفت اینا سلام نکرده ما را سوارن آقا ما سلام، گفتم اینه نه شما برو سلام کنو، حالا نوبت شما دیگه هست، چرده چیمی که قذب نکنی. خلاصه شیطون یه جلسه استراری تشکیل داد بعد از نبوت این آقای عبید بن ندیم. گفتن چه خبره؟ سنین شما رو خسته کردین، کیه که بره این رو به من له من لی علیه، کی بره این رو به غضب وادار کنه؟ یکی از شیاطین که اسمش هم نوشته یقال له ابیض، گفت انا له، اون من میرم و اون رو به غضب وادار میکنم. یعنی اگه غضب میکرد دیگه شرطش این بود با یک توتایی میبینیم وضو باطل شده، یک قطره بول ازش خارج شده وضو باطل میشه دیگه. این ابیض توی این روایت داره اومده، اون فتا و اون جوان عبید بن ندیم کانی یقضی اول النهار، اون تو دکت القضا بوده حکومت میکرد قضاوت میکرد، خب شبها مشغول عبادت، بعد از ظهر موقع استراحت یک آقایی میگفت من طلبه نشدم مگه برای خواب بعد از ظهره، حالا استراحت میکرد. وقتی که رفته استراحت کرد شیطون اومد سر صدا را انداخت، چون از شیطانیت شکل و اشکال مختلفه، گفت انا مظلوم انا مظلوم، هر چین حاجب و دربان گفت بابا سب کن الان خوابیده چی، گفت نه در صاحب در رو باشد، اصلا ارزه اداره نداری مسئولیت قبول نکنی، چرا من بیچاره شدم حقم بردن خوردن. خلاصه این آقای ذوالکفل رو عبید بن ندیم دستور داد، گفت من بخوام قضاوت کنم بری شما برو از قول من به اون طرفی که به شما ظلم کرده بگو بیاد، شما هر دو حرفاتون رو بزنید تا ما گواهو به اعتنا نمی کنه. انگوشترش هم در آورد داد و گفت این انگوشتر نشونی باشه که شما بیاد. مثل من همونجا بزنم رسیم، خوب بود که این انگوشتر رو نبرد که دیگه بر نگردم. صبر کرد صبر کرد، فردا باز خاطر جمع شد که یه آقا خوابیده آمده، باز سر و صدا را انداخت، خانه مظلوم را انداخت، پیغمبر رو بیدار کرد. و خلاصه حالا روز دوم شد انگشتر داد، روز سوم لباس پوشید، سه شب و روز نذاشتی بخوابه، لباس پوشید، دستشو گرفت و گفت بیا بریم در خونه این آدمی که اینجور زور میگه و پیام میدیم ترتیب از سر نمیده، ببینیم چی شده، حرفاتون بزنیم. شیطون دستش کشید و الفرار رو خون دید، نه نتونست این رو به غزل وادار کن. پس از این عبارت حالا بده موجب تنجزیه استفاده میشه، مسئولیت پذیری به خصوص تو رشته دینی اینه که بر اصابت مسلط باشی. حالا فرق بین حلم و شرح صدر چیه؟ الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. او رو انشاءالله خواهیم گفت، ولی تا اینجا اجازه بدید ما اگه بناس نهروب شروع کنیم و ده تمام کنیم، چهار دقیقه دیگه وقت داریم، یک دونه روایت توی چهار دقیقه بخونیم، چطوره؟ خب این هم از رحمان گفتیم، بیا یک کلام از شیطون براتون بگیم. شیطون که میشنسید دیگه، همه میشنسید. این جریانی که میخوام نقل کنم تو همین جلد 63 بهاره، صفحه چند؟ صفحه 280، باز چاپ ایران، چون با چاپ بیرود یه دو سه جلد بس میشترن. اونجا نقل میکنه که شیطون این ابلیس لقا موسی، با حضرت موسی یه دیداری داشت، به حضرت موسی گفت که خب این رو برای چی میخوام بگیم؟ میخوام اثبات کنیم فبما رحمت من الله لنت لهم، کسی که نرمه بر اعصابش مسلطه، خوش اخلاقه، این مشمول رحمت خدا. هفته گذشته گفتیم ما نبودیم، هیچی نبودیم، اخلاق نبود، روحیات نبود، فکر نبود، دست نبود، پا نبود، هر چی داریم از آن بود، ولی این مشمول رحمت بودن یه عنایت خاصه است، غیر از نعمت های معمولیه. آی شیطون اومد پیش حضرت موسی، طبق این عبارت به حضرت موسی عرض کرد که انت الذی اصطفاک الله برسالته و کلمک تکریما. جناب موسی شما برگزیده خدا هستی، خدا تو رو کلیم الله قرار داد، هم سخن خودش قرار داد. گفت که انا اذنبت، بنده شیطونم دیگه، گناه کردن دیگران، هم اگه گناه میکنن زیر سر شیطون بود. گفت و انا ارید و ان اتوب، بنده خدمت شما مشرف شدم، کلیم الله هستی، تصمیم گرفتن توبه کنم. فشع لی الی ربک، این فشع لی الی ربک در واقع چون حضرت قال نعم، ای از اون جواب معلوم میشه که این سوال هل تشفعلی الا ربی گوهی برا منم شما وساطت میکنی که میگه شهیدون به دوم میشه چی چیز برد میگن مرگ این چیزی میگن تو به خب ممکن بگی شیعی تو توبهش کجا این کلک یه اوقه است. قال نعم. حضرت موسی گفت چرا؟ استطاعت میکنیم شفاعت میکنیم. حضرت مشغول مناجات شد و من این جریانی که نقل میکنم دو سه نکته رو یادآور میشه. میگم آه شیطون بهانه شیطونیش به فکر توبه افتاد، به فکر تجدید نظر تو زندگی افتاد. ما انسانیم، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر من خلقنا تفضیلا. تاج و لقد کرمنا خدا بالا سرمون گذاشت. خب ما نباید فکر برداریم یه تجدید نظر کنیم تو زندگی. ما نداریم چیزی که تو زندگی میدونیم خدا نمیپسنده اون رو قیچی کنیم. این نکته اول تا اینجای این عباره. نکته دوم این که شیطون میدونه گناهکار بخواد برگرده در خونه خدا باید خانه کسی رو بزنه که اون صابخونه پیش خدا آبرو داشته باشه. رضا اومد در خانه موسی رو زد، تجلیل کرد، انتل از استفا کلا به رسالتی و کلمه که تکلیبا. حضرت موسی رد نکرد، حالا ما در خونه امام رضا رو بزنیم اینجا در خونه اهل البیت. حضرت موسی او رو رد نکرد، شیطون رو. آیا امام رضا نامه نوشته به امام جواد فاسألو که به حقی علیک الله یکن مدخلو که مخرجو که الا من الباب الكبیر. خلاصه تا اینجا ولا یسألو که احدون الا عطیته. حضرت رفتن مناجات کردند و از غیب ندا رسید یا موسی قد قضیت و حاجتک، ما حاجت شما رو برآوردیم. و شیطون اومد خدمت حضرت موسی که خدای با فرمانده سیاه ما چی کرد؟ گفت تموم شد، خدا توبه شما رو قبول کرد، فقط یه دونه شرط کوچولو گذاشت. گفت شرطش چه؟ گفت قد امرتن تس شده به قبر آدم. گفت اولین گناهی که باعث شده خدا بهت گفت ما منه که الله تس شده از امرتو، شما به خدا عرض کرده بودی که خلقتنی من نار و خلقته من تین. وقت تواضع افضل در مقابل مفضول گل رو نشناخته بود، خاک رو نشناخت. خطاب رسید فخر رو شهن نکر رجیم. گفت الان ماموریت اینه به قبر از استادم بری سجده کنی. آه عبارت داره فستک بره و قضیب که باشه برای هفته آیده دیگه وقت بسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.